بجشوه سلطان محمد سرور د سات نیم ساعته خبری مجله تاسو وړاندې کوي.
تکل صاحب تشکر از شما، مانده نباشین، برنامه خبری نیمه روزه آغاز میکنیم.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
شنوندگان عزیز، این برنامه که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد و میزبانی من سلطان محمد سرور اجرا خواهد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید طالبان که دوسیه های جرمی دارند نباید رها ساخته شوند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
گزارش ها می رسانند که 8 تن از نیروهای افغان در قندوز کشته شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده تعهد سپردن علنی برای پذیرفتن نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد کرد و امارات متحده عربی یک سفینه را به مریخ فرستاد. سلام، خوش آمدید. یک مقام ولایت قندوز از کشته شدن دست کم 5 پلیس و 3 سرباز اردوی ملی خبر می‌دهد. عصمت الله مرادی، سخنگوی والی قندوز، امروز به رادیو آزادی گفت طالبان بالای پسته پلیس در منطقه شنوار شهر قندوز دیشب حمله کردند.
در حملات شپه لیوی تر دره و بجو پری توام در لوده چه ده کمکی زخونو پرسیدو.
این حملات از ساعت 1 شب تا ساعت 3 ادامه داشت و با رسیدن نیروهای کمکی حمله طالبان عقب زده شد. همچنان بر قرارگاه های اردوی ملی در کوچه قزاق در شاهراه بین ولسوالی علی آباد و شهر قندوز حمله شده. به گفته مرادی در این حمله ها 3 پلیس و 2 سرباز اردوی ملی نیز زخمی شدند. وی در ادامه گفت که در جریان درگیری با جنگجویان طالبان هم تلفات رسیده، اما نگفت که دقیقاً با چه تعداد از آنها کشته و یا زخمی شدند. طالبان مسلح در باره این حملات هنوز چیز نگفتند. راس ویلسون، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل، خواستار آغاز بیدرنگ مذاکرات بین افغانان شده. آقای ویلسون در حساب تویترش عصر دیروز نوشت که مردم افغانستان به صبریشان را واضح کردند. مذاکرات بین افغانان را همین حالا شروع کنید تا بحث ها در باره آتش بس دائمی و فراگیر آغاز شده بتواند. او در یک توییت دیگر گفته که در دیدار با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، و عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی در مورد اهمیت برداشتن گام به جلو در زمینه تطبیق موافقتنامه سیاسی 17 می میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی بحث کرده. کرزی و سیاف میان آقایان غنی و عبدالله در رسیدنشان به این توافق میان جیگری کرده بودند. قوه قضاییه ایران میگوید این کشور مرد را اعدام کرده که بعد دادن اطلاعات در باره یک فرمانده قدرتمند پیشین سپاه پاسداران به آمریکا و اسرائیل محکوم شده بود. وبسایت میزان متعلق به قوه قضاییه ایران گزارش داده که حکم اعدام محمود موسوی مجد با اتهام جاسوسی صبح امروز اجرا شد. مقام‌های ایرانی در ماه جون گفته بودند که مجد اطلاعات را در مورد محل قاسم سلیمانی ارائه کرده بود. سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، در حمله هوایی آمریکا در نزدیک بغداد، پایتخت عراق، در ماه جنوری کشته شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، تعهد سپردن علنی برای پذیرفتن نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد کرده. او دیروز در گفتگو با تلویزیون فاکس نیوز نظرسنجی هایی را که جو بایدن نامزد حزب دموکرات را از او جلوتر نشان می دهد جهلی خوان. ترامپ سخنان مشابه به آنچه را هفته ها پیش از رای گیری سال 2016 گفته بود تکرار کرد. او افزود: من باید ببینم. ببینین، من باید ببینم. نه خیر، من فقط بله نمیگویم. من نه نمیگویم. من قبلا نیز نگفته بودم. بر اساس نتیجه نظرسنجی بزرگی که توسط ABC نیوز و واشنگتن پست در 19 ماه جولای اعلام شد، بایدن در میان رای دهنده های ثبت شده 15% از بایدن جلوتر است. از ترامپ جلوتر است. در ادامه گفته شده در بخش این که امریکایی ها در زمینه رسیدگی به همگیری ویروس کرونا بیشتر بالای کی اعتماد دارند، نیز بایدن 20% جلوتر از ترامپ است. بایدن و ترامپ در انتخابات سوم ماه نوامبر سال روان میلادی به رقابت خواهند پرداخت. مقام های انتخابات سوریه شمارش آرای انتخابات پارلمانی آن کشور را آغاز کردند. در انتخابات دیروز حدود 1656 نامزد برای 250 کرسی مجلس ملی سوریه به رقابت پرداختند. انتخابات در ولایت شمال غربی ادلب و در شمال شرق سوریه که کنترل آن در دست شبه نظامیان به رهبری کردها است برگزار نشده. این شبه نظامیان از حمایت ایالات متحده برخوردارند. و امارات متحده عربی یک سفینه را اوایل امروز به مریخ فرستاد. این نخستین بار است که یک کشور عربی کاوشگر را برای پژوهش علمی و تکنولوژی به سیاره سرخ می فرستد. سفینه بی سرنشین که علمل یا امید نام دارد از مرکز فضایی تاناگاشیما در جنوب ژاپن پرتاب شد. این مأموریت 200 میلیون دلاری چند بار بنابر مساعد نبودن وضعیت جوی به تأخیر افتاده بود. پایان خبرها.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در حالی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان که دوسیه های جرمی دارند نباید رها ساخته شوند، حکومت میگوید که طالبان باید یک لیست بدیل ارائه کنند.
در افغانستان دولت موقف همغه دی، موږ د بندیان یو بدیل لیست د حلاری په توګه باندې وړاندیز کړی دی. کچیر بدیل لیست وی دولت.
یک نمایشگاه در هرات برای جبران خسارات زنان تجارت پیشه از شیوع کرونا برگزار شده است.
در دوران کرونا بیشتر از 5 میلیون خانم‌ها ضرر کردند و این بازار میتونه تضمین کننده و جبران کننده همان ضرر از اونا باشه.
در بدخشان صدها هکتار کوکنار از بین برده شده است. و در رویدادهای مهم منطقه میشنویم که کمپاین 3 روزه واکسین پولیو امروز در پاکستان آغاز شد. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه در پروگرام 20 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی همکارم نعمت‌الله احمدی شیوع کرونا در بدخشان را مورد بحث قرار میدهد. با ما باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان که دوسیه های جرمی دارند نباید رها شوند. این کمیسیون در اعلامیه خود به خاطر تأخیر گفتگوی بین افغان ها و مشکلات در پروسه تبادل زندانیان ابراز نگرانی می کند. از سوی دیگر حکومت افغانستان می گوید که بر موقف خود پایبند بوده و ارائه فهرست بدیل یگانه راه حل مشکلات کنونی در پروسه مبادله زندانیان می باشد. اما طالبان می گویند فهرست جدید ارائه نمی کنند، چون به گفته آنها مطرح ساختن چنین فهرست نقض توافقنامه آنها با امریکا خواهد بود. همکارم حمید حکیمی از کابل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان درباره آزادی زندانیانی که به نظر این کمیسیون مرتکب جرایم جنگی شدند اظهار نگرانی کرده است. این کمیسیون با صدور اعلامیه درباره آزادی زندانیان گروه طالبان که برای زمینه سازی گفتگوهای صلح آزاد می شوند این نگرانی را مطرح کرده است. در این اعلامیه آمده است زندانیانی که به جنایت بشری و ضد حقوق بشری محکوم هستند یا در محکمه به اتهام ارتکاب چنین جرمها محکمه می شوند نباید پیش یا پس از مذاکرات رها شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت و طالبان خواسته که معلومات مربوط به زندانیان جنگی را با مردم شریک سازند. این کمیسیون همچنین از گروه طالبان خواسته که شمار دقیق زندانیان و اسیرانش را مشخص کند. حکومت افغانستان هنوز هم بر موضع قبلی خود تاکید میکند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان که روند رهایی زندانیان را به پیش میبرد میگوید تنها راه حل این بنبست تغییر فهرست زندانیان است. جاوید فیصل سخنگوی این دفتر به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
افغانستان دولت موقف همغه دی مش د بندیان یو بدیل لیست
ده... موقف دولت افغانستان همان است. ما بدیل فهرست زندانیان را به عنوان راه حل پیشنهاد کردیم. اگر چنین فهرستی وجود داشته باشد، دولت آماده است که آن را بررسی کند که چه تعداد از آنان می تواند رها شوند. طالبان نباید این را بهانه قرار دهند تا خشونت را بر علیه مردم افغانستان افزایش دهند. این در حالی است که حکومت افغانستان پیش از این گفته که طالبان فهرست 5000 زندانیش را به این حکومت داده که از این میان 592 تن آنان به دلیل داشتن پرونده جرمی رها نمی شوند. یک منبع در شورای امنیت ملی پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که این افراد متهم به قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی، لواطت، تجاوز جنسی و قتل هستند. اما طالبان این موضوع را رد کرده و گفتند که تمامی 5000 زندانی که فهرست آنها به حکومت داده شده زندانیان سیاسی هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر روز دوشنبه در پاسخ بر اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که وضعیت سلامت زندانیان نزد این گروه خوب است و به مسائل حقوق بشری آنان توجه جدی صورت میگیرد. آقای مجاهد اما گفت که شمار مجموعی زندانیان نزد این گروه را شریک نمی سازد. سخنگوی طالبان نیافزاید که بر موضع این گروه هم هیچ تغییری نیامده و تهیه فهرست جدیدی از زندانیان نقض توافقنامه طالبان و آمریکا است. با گفته آقای مجاهد، حکومت باید بدون تأخیر و ایجاد مانع زندانیانی را که فهرست آنها داده شده رها کند. در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا شد، آمده است که پیش از آغاز مذاکرات میان افغانستان، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان را و طالبان 1000 زندانی حکومت را رها کند. تا به حال 4069 زندانی طالبان از سوی حکومت و 847 زندانی حکومت از سوی طالبان رها شدند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبانی که دوسیه های جرمی دارند نباید رها شوند. از سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید که بر موقف خود پایبند بوده و ارائه فهرست بدیل یگانه راه حل مشکلات کنونی در پروسه مبادله زندانیان می باشد. سازمان حقوق بشر افغانستان می گوید که در این شرایط حساس هر دو طرف باید از حوصله کار گیرند. لالگل لال رئیس این سازمان می گوید که برای بررسی روند رهایی زندانیان حکومت و طالبان یک هیئت بی‌طرف را تعیین کنند تا ملامت و سلامت معلوم شود. همکارم فیروزه عزیزی با آقای لال گفتگو کرده و در آغاز از وی درباره مشکلات پروسه صلح میان حکومت افغانستان و طالبان پرسیده است.
ما سر طالبان صدا میکنیم که اینطور نیستن که همین 5000 زندانیان در زندانهای دولت افغانستان هستن. چند دیگر هم در زندانهای افغانستان اینها زندانیان داره. باید یک لیست بدیل برای افغانستان، حکومت افغانستان داده شوه. اگر اونا این کار نمی کنه، دولت باید با مردم خود برای جهان این را واضح بسازه که امن لیست 502 نفر که اونا اتهام وارد میکنه که با انواع جرمای انواع مختلف اونا متهم هستن و محکوم شده و همچنان دایی اونا گفته میشه که دایی کات ادبای بیرونی هم هستن. او یا لیست مختصر شایع کنه برای مردم خود، برای جهان خود که این 592 زندانیان با کدام جرم اینا محکوم شده و مربوط کدام کشور هستن که مردم قناعت خود را حاصل بکنه، با مردم جواب اینا باید آرایه بکنه. بسیار بتفاوت هر دو جنا.
به نظر شما اگر حکومت و طالبان میان خود امی مشکلات حل نکنند، به نظر شما داینده چی مشکلات دیگه ایجاد شده میتونه؟ چی مشکلات دیگه هم مردم افغانستان و هم هر دو طرف و چی مشکلات روبرو شده میتونن؟
ما فکر میکنم که حالا از پنج ماه با گذشت پنج ماه چقدر مردمی که از لحاظ راپور کمیسیون مستقل حقوق بشر و راپور ملل متحد تقریبا در حدود 4000 مردمای ملکی که نه جنگجویان بود نه نظامیان بود، مردمای ملکی ما زخمی و شهدا داشتیم. اگر برای اطفال، برای یتیمای اونا، برای بیوه اونا، برای پدر و مادر اینها کدام جنا جواب داده میتانه؟ چرا ما باید از عقل کار نمیگیریم که ما بر هر روز که مثلا با تعویق میفتن چقدر خسارات متحمل میشیم مالی و فیزیکی؟
بله، شما اگر کوتاه برام بگوین که اگر از طرف حکومت افغانستان میخواست طالبا پذیرفته شوه و 592 تن که اینا میگن دوسیه های جرمی دارن اینا را هم رها بکنن، تا آینده به نظر شما وضعیت امنیتی ضمانت خواهد شد یا حقوق قربانیان چگونه میشن؟ بفرمایید.
بسیار مهم سوال هستن. یکی خو هر دو جنا این تعهد سپرده برای جامعه جهانی که هر زندانی از زندان حکومت افغانستان، هر زندانی از زندان طالبان رها میشه پس باید با میدان جنگ بر نگرده و باید با یک زندگی آرام و زندگی نرمال با اونا شروع بکنه. دوم مسئله جواب قربانیان جنگ هستن، این بسیار مهم هستن. تا وقتی که ما یک صلح دائمی صحبت میکنیم و یک صلح بین الافغانی صحبت میکنیم، اگر صلح آینده میایا باید امرای عدالت بیایا. اگر در هر صلح عدالت وجود نداشته باشه با خواسته های قربانیان جواب داده نشوه و صلح فکر میکنم که اصلا صلح نیستن.
لال رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره مشکلات موجود در پروسه مبادله زندانیان میان حکومت و طالبان و راه‌های حل آن ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در کمپاین سه روزه واکسین پولیو که امروز در پاکستان آغاز شد، صدها هزار کودک واکسین می شوند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو غیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
اداره هوانوردی افغانستان میگوید لغو مجوز پرواز شرکت هوایی ترکش ایرلاین بین استانبول و کابل را بررسی میکند. نعیم صالحی سخنگوی این اداره به رادیو زاری گفت که وزارت حمل و نقل و صحت ترکیه مجوز پروازهای کابل استانبول شرکت هوایی ترکش ایرلاین را لغو کرده است. او گفت که برای این کار ترکیه توضیح نداده است، اما آقای صالحی افزود که پروازهای شرکت های کامیر و آریانو به ترکیه ایران دارد. این در حالی است که پروازهای بین المللی افغانستان و تازگی پس از سه ماه تعطیلی به دلیل کرونا از سر گرفته شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید برای حدود 2000 تن در پولیو فرصت کاری ایجاد کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت میگوید این فرصت های کاری از طریق پروژه ملی باغداری با ساخت باغچه های خانگی و منظور کاشت و پرورش میوه‌جات و سبزیجات مختلف فراهم شده است. و افزود زنان که اکنون در کاشت سبزیجات و میوه‌جات فعالیت دارند قبلا بیکار و خانه نشین بودند. آقای رستمی افزود که وزارت زراعت از طریق پروژه ملی باغداری در کنار ساخت باغچه های خانگی برای این زنان تخم 16 نوع سبزی توزیع کرده است و برای شماری از آنها مراکز بسته‌بندی سبزیجات و میوه‌جات ساخته است. به گفته سخنگوی وزارت زراعت، پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت ساخت باغچه‌های خانگی را از سال 2014 روی دست گرفته و در سراسر ولایت فاریاب بیش از 6000 تن از این پروژه بهره‌مند شده اند. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 86 افغانی و 20 پوند، یک پوند انگلیسی 94 افغانی 50 پوند، یک ریال سعودی 20 افغانی و 10 پوند، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 438 افغانی.
ساعت 1:19 بعد از ظهر به وقت افغانستان، از شنوندگان عزیز برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. کمپاین سه روزه واکسین پولیو امروز در پاکستان آغاز شد و قرار است حدود 800 هزار کودک در این کمپاین تحت پوشش قرار گیرند. این کمپاین در حال اثر گرفته شده که سیستم صحی پاکستان با تهدید دیگر یعنی ویروس همگیر کرونا دست و پنجه نرم می کند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در پاکستان از سر گرفته شد. این اقدام ماها بعد از آن صورت می گیرد که تشدید حملات بر کارمندان خیریه و کارمندان کمپاین پولیو این تلاش ها را خدشه‌دار ساخته و همچنان گسترش ویروس همگیر کرونا بر فعالیت ها در سیستم صحی پاکستان غلبه کرده است. قرار است کمپاین واکسین پولیو در پاکستان 3 روز ادامه یابد و حدود 800 هزار کودک را تحت پوشش قرار دهد. مقامات پاکستان از اداره پلیس این کشور خواستند امنیت کارمندان پولیو را تامین کند. رنا محمد صفدر که بر تلاش‌های ضد پولیو در پاکستان نظارت می‌کند گفته است کارمندان پولیو در زمان کمپاین فاصله‌های فیزیکی را بر اساس هدایت‌های صحی رعایت خواهند کرد. جنرال قمر جاوید باجوا لیدر استیز پاکستان در ماه جون با بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت و سرمایه‌دار معروف آمریکایی گفته بود علی رغم تهدید کووید 19 حکومت پاکستان در نظر دارد کمپاین واکسین پولیو را در سراسر کشور از سر گیرد. بنیاد خیریه بیل و ملندا گیتس پاکستان و چندین کشور دیگر را در مبارزه علیه پولیو همکاری مالی کرده است. پولیو بیماری معلول کننده و تهدید کننده برای حیات انسان است که ویروس پولیو باعث آن می شود. پاکستان، افغانستان و نایجیریا تنها 3 کشور جهانند که پولیو در آن به طور مکمل محو نشده است. شماری از متخصصان دلیل قضایای جدید پولیو در پاکستان را والدین خواندند که اجازه واکسین شدن اطفالشان را نمی دهند. طالبان و دیگر گروه های تندرو غالبا حملات را بر کارمندان پولیو یا نیروهایی که امنیت این کارمندان را تامین می کنند انجام می دهند. به باور آنها این واکسین بخشی از دسیسه های غرب است و هدف آن عقیم ساختن اطفال یا جمع‌آوری معلومات استخباراتی در شریان کمپاین است. اما دانشمندان این باورها را رد می کنند. پاکستان در دسامبر سال گذشته یک کمپاین 5 روزه واکسین پولیو را در حال آغاز کرد که شمار مبتلایان به این ویروس در آن کشور به بیش از 100 تن می رسید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برای جبران بخش از خسارات زنان تجارت پیشه در نتیجه شیوع کرونا در هرات، مرکز فروش و نمایشگاه دائمی در شهر هرات افتتاح شد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب افغانستان میگویند که در دوران کرونا زنان تجارت پیشه بیش از 5 میلیون افغانی خساره دیدند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پس از دوری 4 ماه از تجارت، زنان هرات در مرکز فروش و نمایشگاه دائمی موسوم به تابان صنایع دستی، پوشاک، زیورآلات و مواد غذایی را به نمایش گذاشتند. ملاله فروتن در این نمایشگاه فروشنده کفش است. او با پشت سر گذاشتن سختی دوران کووید 19 با کار زیاد میخواهد که زیانهای این دوران را جبران کند.
چند وقتی که کرونا بوده به خونه شیشته بودیم، اما سرمایه هم که داشتیم اول بخوردیم و دیگه نتونستیم که ما بیرو بیاییم یا ما کار به کسب کنیم. اگر حالا که حکومت نظری به ما نداشته باشه بدتر میشیم. اگر ما رو حکومت تشویق کنه ما میتونیم یک بزنسگر کلون به منجی جا میشیم.
زنان تجارت پیشه هرات از جمله حنیفه اکرمی در دوران کرونا بخشی از سرمایه‌شان را از دست دادند. او حالا با نمایش گذاشتن زیورآلات ساخت دست خودش برای جلب مشتری و نجات از ورشکستگی تلاش می کند.
7-8 لک ما سرمایه خود دست دادیم و اگر ما حمایت کنند که پس بتونیم دوباره بالاتری برگردیم.
نبود بازار فروش مناسب یکی از دغدغه‌های اصلی زنان تجارت پیشه هرات است. مرکز خدیجه تل‌کبرا نیز برای فروش ویژه زنان در هرات فعال است، اما این مرکز نتوانسته که فعالیت اقتصادی زنان را رشد بدهد. سید معصوم و معروف باشندگان هرات برای خرید محصولات نمایشگاه دائمی ویژه زنان مراجعه کردند.
اگر به هر نمایشگاه شراکت ما از اکثر غرفه هایی که خانوما شامل می شد ما از غرفه ها خریداری کردم، خاص به خاطر یک تشویق برای نمو تجارت و صنعت رشد کاروبار خانوما باشه.
به خاطر حمایت از خود خانم ها اینجا که آمدیم، ما شنیدیم که حداقل در دوران کرونا خیلی آسیب دیدن، مخصوصا قشر زنان که اونا بیامدن سرمایه گذاری کردن در یک بخشی. حالا آمدیم ببینیم که وسایلی که مورد پسند ما قرار بگیره از خانم ها بخریم.
شیوع کرونا و مسدود شدن بازارها در هرات بیشتر ضربه اقتصادی را به زنان تجارت پیشه وارد کرده است. مریم جامیل‌عمدی رئیس اتاق صنایع و تجارت زنان در حوزه غرب افغانستان توقع دارد که حکومت و مردم با حمایت از زنان جلو ورشکسته شدن آنان را بگیرد.
در دوران کرونا بیشتر از 5 میلیون خانم‌ها ضرر کردن و این بازار میتونه تضمین کننده و جبران کننده همان ضرر از اونا باشه، چون این در موقعیت پر ازدحام شهر قرار داره، یکی از مارکت‌های معروف در سطح شهر هست که تمام مردم از این آگاهی دارن و میآیند به خریداری.
هرات جامعه به شدت سنتی و محافظه‌کار است، اما شماری از زنان برای برابری جنسیتی در بخش تجارت مصروف کار هستند. هرچند تا قبل از شیوع کووید 19 تجارت زنان پر رونق بود، اما حالا رای دشوار برای زنده کردن دوباره کاروبارشان در پیش دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند که در سه هفته اخیر 200 هکتار کشتزار کوکنار را تخریب کردند. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی به علت زیقی وقت در این برنامه گنجایش پخش آن دیدن نمی‌شود. این گزارش را در برنامه‌های بعدی دنبال خواهیم کرد. اما در این قسمت همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله خود با عنوان الزام رعایت قانون کار در دوران کرونا از سوی کارفرمایان، موضوع پرداخت حقوق کارمندان بخش خصوصی را در دوران شیوع ویروس کرونا بررسی کرده است. بنفشه روزنامه پس از وضع محدودیت بر رفت و آمد و تعطیل ادارات، دولت به کارمندان خدمات عمومی از پرداخت کامل حقوق ماهانه و امتیازاتشان اطمینان داد، اما در مورد حقوق و امتیازات کارمندان بخش خصوصی سکوت کرد. به نظر اطلاعات روز، سکوت حکومت باعث شد که بعضی از نهادهای خصوصی به دلیل ضرری که از توقف فعالیت‌های اقتصادیشان دیدند، بدون توجه به قانون کار دست به اخراج کارکنان، کسر معاش و قطع حقوق و امتیاز آنها بزنند. نویسنده با اشاره به ماده 23 قانون کار نوشته که اخراج کارمندان در دوران قرنطینه و شیوع ویروس کرونا، آن هم در حالی که فقط 4 ماه است که فعالیت ادارات متوقف شده است، خلاف قانون کار است. اطلاعات روز تاکید کرده که در وضعیت کنونی کارگران و کارمندان بخش خصوصی بزرگترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه در کشور هستند و نباید به حال خود رها شوند. روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود به موضوع معرفی کابینه پرداخته و نوشته در حالی که اعضای مجلس نمایندگان درباره رفتن و یا نرفتن به تعطیلات تابستانیشان تصمیم میگیرند، هنوز تکلیف کابینه حکومت جدید روشن نشده است. روزنامه در ادامه افزوده که پیش از این گفتگوهای وجود داشت که لست نامزدان تیم ثبات و همگرایی نهایی است، اما نارضایتی های اخیر پیش آمده در جناح عبدالله عبدالله باعث نهایی نشدن لست کابینه و نفرستادن نامزد وزیران به پارلمان شده است. نویسنده و اساس اطلاعات منابع خود نوشته که تعیین والیان بغلان، سمنگان، پکتیا و کنر از جانب محمد اشرف غنی باعث شده که تا سپیدار تصمیم تازه‌ای اتخاذ کند. 8 صبح در ادامه نوشته که در آستانه گفتگوهای صلح جنجال جدید پیش آمده است که می تواند در میان مردم باعث ناامیدی شود و پراگندگی نیروهای سیاسی در چارچوب دولت افغانستان را به نمایش بگذارد. و روزنامه آرمان ملی با عنوان طالبان در شمال سرکوب شوند نوشته، پس از آن که آمریکا با طالبان مذاکره را آغاز کرد و توافقنامه میان آنها به امضا رسید، تصور بر این بود که طالبان دست از خشونت بردارند، اما برعکس به جنگ و خشونت افزودند. بنفشه روزنامه، طالبان نه تنها در دروازه های کابل بلکه در درون شهر صدای پایشان شنیده می شود و کابل و حومه های آن مورد تهدید آنها قرار گرفته است. نویسنده مدعی شده که برخی از افراد بلند پایه در درون نظام نمی خواهند طالبان در شمالی و دیگر ولسوالی ها سرکوب شوند. به همین دلیل طالبان با جرأت و بدون ترس در اطراف کابل نفوذ کرده اند. آرمان ملی تاکید کرده که تهدید طالبان در ولسوالی های کابل برطرف شود و باشندگان شمالی باید در برابر طالبان مقاومت را آغاز کنند و نهادهای امنیتی آنها را کمک مالی و نظامی بدارد.
دوستان عزیز، با مرور به روزنامه های کابل